أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که اگر چنانچه کسی مال زکات، مالی که زکات بشه تعلق میگیره داره، ولی برای فرار از زکات میاد در اون تصرف میکنه و از ملکش خارج میکنه، معاوضه میکنند با جنس دیگری که زکات بهش تعلق نگیره. پس این بحثه، کسی مال به حد نصاب رسیده مال دارد، اگر بمونه نزد او تا پایان سال زکات بهش تعلق میگیره، ولی تصرف میکنه در اون مال و اون مال رو از ملکش خارج میکنه، از حد نصاب میاندازه برای اینکه زکات نده، برای فرار از زکات. آیا این زکات باید بده یا نه؟ گفتیم در مسئله دو قول مشهور از فقها قائل هستند به اینکه اگر تصرف کرد در این مال قبل از اینکه سال تمام بشه، در طول اثناء سال اگر تصرف کرد در این مال، عرض کنم که و از حد نصاب افتاد یا از ملک، نیومده که تنظیم بکنید، شما باید تنظیم بکنید اگر میدونید، اگر نه لازم تشکر، خیلی ممنون. حالا اون آقا تنظیم میخواد نیومده، شما لازم نیست پول بدید، انشاءالله یه خورده تأمل بفرمایید، انشاءالله شاید اونم تو راه رسید. نه حالا ما یه قدی هم بلندتر میگیم. عرض کنم که بحث در این بود که اگر چنانچه کسی مالی دارد و در طول سال هست که سال گذاشته برای زکات، اگر بماند این مال تا پایان سال باید زکات بده، منتها فرارن از این که این مال نمونه تا زکات بهش تعلق بگیره، تصرفی در مال میکنند، معاوضه میکنند، هبه میکنند، میفروشد برای که زکات نده. پس کسی اخلال در شرایط زکات میکنه، ایجاد میکنه برای خاطر اینکه زکات نده. این آیا زکات برش واجبه یا نه؟ گفتیم در مسئله دو قول مشهور بین فقها این است که این زکات برش واجب نیست، برای اینکه در سال باید تو پایان سال این چهل، این مثلا 40 گوسفند داره، این 40 گوسفند اگر تو پایان سال بموند در ملکیتش زکات داره، اگر نموند به هر کیفیتی از ملکیتش خارج شد، بدون اختیار او از ملکیتش خارج شد، مثل که دوتاشون مردن، از حد نصاب افتاد، یا فرض بفرماد که خودش هبه کرد چند تا از این گوسفنده رو به شخصی هبه کرد، فروخت، یه چیزی میخواست بخره، گوسفنده رو داد، یه منزل خرید، یه زمین خرید. حتی اگر برای فرار از زکات هم تصرف بکنه، مشهور میگن بالاخره این مال یک سال پیشش نمونده، شرط این بود یک سال بمونه، چون در طول سال در اثناء سال تصرف کرد، مال از ملکش رفت بیرون، ولو به قصد فرار از زکات این کار رو کرد، بالاخره شرط این بود که این مال بماند در ملکیت او. شرط این بود که حد نصاب باشد. این از حد نصاب افتاد، ولو این افتادنش از حد نصاب به سوء نیت خودش که به قصد این که فرار از زکات بکند دوتاشون رو فرو. پس مشهور میگن لا فرقه بین این که کسی به قصد فرار این کار رو بکنه، مان رو از ملکش بیرون کند، یا این که نه، نیازی پیدا کرد به فروش اینها و فروخت. این قول مشهور که زکات ساقط میشه، واجب نمیشه، چون شرط وجوب زکات از بین رفته. در مقابل نه یک نفر دو نفر، قول جماعت کثیر از قدما، اینها به عکس این میگن. میگن اگر کسی به قصد فرار از زکات تصرف کرد و این مال را از ملکش بیرون کرد یا از حد نصاب انداخت، این زکات به عهده‌اش میاد، باید زکات رو بده عقوبتاً، چون این تصرف برای فرار از زکات بود. چون به قصد فرار از زکات این گوسفندا رو تعویض کرد یا فروخت، هبه کرد، از ملکش خارج کرد، این زکات به عهده‌اش میاد، ولو الان دیگه گوسفند نداره، گوسفند رو فروخت، اما زکات این گوسفندها به عهده‌اش هست. جماعتی از فقها قدما که در رأس اونها مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه. پس در مسئله دو قوله مشهور متأخرین، اینا میگن زکات ساقط چون شرط از بین رفته. قدمای از اصحاب که مشهورم هستن، کثیرم هستن، اونا میگن نه، زکات ثابت است. این دو مسئله. افرادی که مشهور از قدما، از متأخرین، که اینا میگن زکات ساقط میشه، دلیلشون همون روایاتی که بود اشاره کردیم، روایاتی که میگه شرط هست برای تعلق زکات اینکه این مال یک سال در مالکیت این شخص بماند، پایان سال زکات واجب میشه. اگر نموند، در طول سال از حد نصاب افتاد، یا فرض کنید که از ملکش رفت بیرون، اینجا زکات واجب نیست. از اون روایات که میگه اذا حال علیه الحول تجب الزکا، اگر حول بگذرد، یه سال پیش این بمونه، زکات واجب. اگر نمون، لم یحل علیه الحول، در روایت فرمود اگر یه سال نمون زکات واجب نیست، و اینجا زکات، اینجا یه سال نمونده، ولو به قصد فرار از زکات این کار رو کرد، اما در نتیجه این مال پیشش یک سال نمونده، اون روایات فرمود زکات نداره. پس دلیل این آیون همین روایات، دلیل مشهور مرحوم سید و اون کسانی که قول او رو قبول دارن، که میگن زکات زکات هست واجب، اونا به چند چیز تمسک میکنن. دیروز عبارت مرحوم سید در انتصار رو خوندی، که مرحوم سید در انتصار تمسک میکند، عرض کنم که به اجماع، همون اجماع قدما، و مسئله رو از مسائلی که انفردت به الامامیه تعبیر میکند. این مسئله که اگر کسی به قصد فرار از زکات، که زکات بهش تعلق نگیره، مالشو از حد نصاب انداخت یا از ملکش خارج کرد، زکات ثابت است. میگه من منفردت به این مسئله امامیه،
مسئله است که تنها علماء امامیه، علماء شیعه هستن این فتوا رو میدن و باقی الفقها ها یخالفون، بقیه فقها یعنی فقها های عامه، اونا مخالفن، اونا میگن زکات ساقط میشه همدور که ما میگیم. پس مرحوم سید میگه این مسئله ممن فردت به الامامیه در اون زمان ایشون و اینا میگن زکات ثابت واجبه، ولو ملک از ملکش رفت بیرون، ولو از حد نصاب افتاد، ولی زکات ثابت است. اینو میگه مسئله رو میگه امامیه در اون عصر. اتفاق بر این دارن فقهای عامه بل اتفاق میگن ساقط میشه وجوب، وجوب نیست. و دلیلنا، مرحوم سید میفرماد دلیلنا علی صحت ما ذهبنا الی الاجماع من الطائفه، دلیل اول ما اجماع که علما فرمود ادعا میکند اتفاق دارن که زکات ثابت است. فانقیل، خود مرحوم سید فرمود اگر کسی بگد خب ابن جنید از علمای شیعه است، او قائل است به سقوط زکات، میگه زکات واجب نیست، پس چطور شما ادعای اجماع میکنید؟ میفرماد ممت تفقت علیه اتفاق اجماع طائفه، ابن جنید مخالف صریحا تو فتواش میگه که زکات اگر اینجور شد برای فرار از زکات تصرف کرد در مال از ملکش بیرون کرد زکات ساقط میشه. انقیل که ابن جنید مخالف با حرف شماست، میگه ما جواب میدیم که حرف ابن جنید قابل اعتنا نیست چون تقدم علیه الاجماع و تأخر علیه، قبل از او این اجماع ثابت بود، بعد از اونم این اجماع ثابت، پس اجماع داریم بر این که زکات ثابت است، واجب است. قول او که میگه ساقط، ساقط از زکات، قولش اعتبار نداره. پس یه دلیلش اجماع. منتها فرمود حرف ابن جنید هم حرف بی ربطی نیست، نمیگیم حرفش عرض کنم که باطله، برای اینکه تمسک کرده به یه دست روایاتی که از ائمه ما رسیده از این روایات، همون روایاتی که مشهور متأخرین بهش تمسک میکنن که گفت میگه اگر حول بر این مال بگذرد، یک سال بگذره زکات هست، اگر نه زکات ساقط. و اینجا در طول سال از ملکش رفت بیرون، ابن جنید هم به همین روایت تمسک کرده. منتها مرحوم سید فرمود بله تمسک کرده به روایاتی که از ائمه ما رسیده است، ولی به ازائها در مقابل این روایات که میگه زکات واجب است، در روایت در مقابل این روایات که ابن جنید بهش تمسک کرده میگه زکات ساقط میشه، به ازائها ما هو ازهر منها، ما روایاتی داریم ازهر از این روایات، اقوا از این روایات، اوزه و طریقن، بنابراین ما یه دست روایاتی داریم دلالت میکند بر ثبوت زکات، از اون روایات اقواس ازهر عرض کنم که و اوزه و طریقن. به قرینه اون روایات فرماد این روایاتی که آقایون بهش ابن جنید و دیگران بهش تمسک کردن رو حمله بر تقیه میکنیم. حالا این حمله بر تقیه رو بعد بهش اشاره میکنیم. پس مرحوم سید به دو دلیل میگه زکات واجب است، یک اجماع طائفه، دوم اخبار روایات که ظاهر اقوای از اون روایات، از هر از اون روایات و اوزه و طریقه. ما ببینیم این روایات چه وضعی داره، روایاتی که سید بهش تمسک میکنه. این روایات، حالا اجماع رو هم بعد عرض میکنه، این روایات لا تتجاوز ان اربع، از چهار روایت بیرون نیست. چهار تا روایته که مدرک قول مرحوم سید و اون طایفه از امامیه که ایشون ادعا میکنند. روایت اول روایتی است که مرحوم شیخ در تهذیب نقل میکنه از علی ابن الحسن ابن فضال عن محمد ابن عبدالله عن محمد ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این سندی که مرحوم شیخ در تهذیب نقل میکنه، مرحوم صاحب وسائل هم همین روایت رو در وسائل نقل میکنه. از امام صادق قال قلت له، معاویه ابن عمار میگه به امام صادق عرض کردم الرجل یجعل لأهله الحلی، هی کسی برای اهلش خانوادش زیورات تهیه میکنه، براش قرار میده. قلت له الا ان قال، حالا یک قسمت از روایت شاهد حرف نیست رها میکنه، الا ان قال قلت له، به امام عرض کردم فانه، اینی که مالی حلی و زیورالات برای اهلش تهیه کرده، فانه فر بهی من الزکات. پس اینجا یک مقدمه بهش اشاره نشده، با اون که یه انسانیست، یه مالی دارد که عرض کنم که زکویست، زکات بهش تعلق میگیره، منتها این شخص برای فرار از زکات که بهش زکات تعلق نگیره، این مالشو میاد تبدیل میکند به حلی و زیور برای اهلش. پس باید اینجور باشد، اول میگه شخصی هست که یجعل لأهلهی الحلی، برای خانمش برای اهلش زیورالات تهیه میکنه، بعد میگه قلت له، به امام گفتم این که رفته مال پول داده، چیز مالی داده و حلی خریده، فر بهی من از زکات، این میخواسته از زکات فرار کند. پس باید اینجور فرض کنی، شخصیست که فرزن 40 گوسفند داره، الان این 40 گوسفند اگر بمونه تا پایان سال زکات بهش تعلق میگیره، برای فرار از زکات که زکات بهش تعلق نگیره، اگر تا چند روز دیگه بموند سال تمام میشه، زکات واجب میشه، برای فرار میره این گوسفندا رو میفروشه، حلی زیورالات برای خانومش میگیرد. پس برای فرار از زکات گوسفندا رو فروخت و تبدیل به حلی کرد برای خانومش، این سوالشه. امام چی جواب دادن؟ قلت له فانه فر بهی، با این تبدیل به حلی از زکات میخواست فرار کنن. فقال، امام فرمود ان کان فر بهی من از زکا فعلیه زکا، اگر به قصد فرار از زکات گوسفندا رو فروخت که حلی بخره برای اینکه زکات نده، اگر این معامله برای فرار از زکات بود، فان علیه فعلیه زکا، این با زکات رو بده. ولو فروخت تو سالم بود به تا پایان سال نموند، اگر میمون زکات واجب میشد. امام فرمود نه، این عقوبتن، ولو نمونده مال رفت تبدیل به جنسی شد که طلا زکات بهش تعلق نمیگیره، اما علیه زکا، زکات ثابت، باید این زکات رو بده. و ان کان انما فعله لیتجمل به، بله اگر این گوسفندا رو فروخ به قصد اینکه تجملی برای اهلش درست بکنه، طلا میخواست برای اونا بخرد برای زینت، نه اینکه فرار از زکات باشه، برای تجمل بود، فلیس علیه زکات. پس اگر قصد فرار نداشت و این کارو کرد، خب مار از ملکش رفت بیرون، زکات هم واجب نیست. اما اگر به قصد فرار این مال رو تبدیل به حلی کرد، ولو مال از ملکش رفته بیرون، ولی زکات واجب است. خب این خیلی دلالت صریح و روشن برای مدعای مرحوم سید. مرحوم سید همین حرفا میزنه، میگه اگر کسی به قصد فرار از زکات اموالش و گوسفندش رو فروخت، این زکات ثابته براش. این روایت هم خیلی صریح امام فرمود فَإِنْ اِنْ كَانَ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاهِ، این که اومد اون گوسفند رو تبدیل به پول کرد و حلی خرید برای اهلش، اگر به قصد فرار این کار رو کرد فعلیه الزکاه، زکات ثابت. این خیلی سریع دلالت روشنی است برای مطلب مرحوم سید. منتها در سند روایت بعضی خدشه میکنن. مرحوم آقای خویی ایشون اینجور بیان میکنن، این روایت یه محمد ابن عبدالله درش هست که مردد بین سه نفره، مشترک این لفظ اسم محمد ابن عبدالله مشترک بین سه نفر، یکیشون موثقه، یکیشون ضعیفه، یکیشون مجهول. نمیدونیم حالا کدوم از این سه تاست. یه محمد ابن عبداللهی داریم که موثق هست و او عرض کنم که بله محمد ابن عبدالله است که ابن زراره، محمد ابن عبدالله ابن زراره ابن اعین و هو موثق. این یه محمد ابن عبدالله. دوم محمد ابن عبدالله ابن مهران، این ضعیف است که مرحوم نجاشی در رجال میگه انه کذاب قال، آدم کذابی است و نسبت قلو هم بهش دادند. این دو، پس اولی ابن زراره موثق بود، ابن مهران ضعیفه، سومی مجهول الحال محمد ابن عبدالله ابن عمر، لم یذکر فی الرجال، برای او به مدحی یا ذمی اصلا نه مدحی ازش گفتن نه ذم، مجهوله، وضع حالش مشخص نیست. پس این محمد ابن عبدالله که در سند روایت وارد شده، گفتیم مرحوم شیخ نقل میکنه از علی ابن الحسن ابن فضال عن محمد ابن عبدالله. این محمد ابن عبدالله معلوم نیست کدوم از این سه تاست. خب وقتی معلوم نیست، یه شخصی ازش نقل شده، یحتمل اون فرد موثق باشه، یحتمل اون فرد ضعیف باشد یا مجهول باشد، لا اعتبار به همچه سند. این سند رو بهش ایراد میگیرن از این جهت. مرحوم آقای خویی یه استظهاری میکند، خب ایشون با تبحری که در علم رجال و تسلطی که ایشون در مجموعه علم رجال داره، ایشون فرمود من تحقیق کردم، این محمد ابن عبداللهی که در این روایت هست، اون محمد ابن عبدالله ابن عرض کنم زرا بله ابن اعین هست، یعنی اونی که موثقه. به چه دلیل ایشون فرمود اونه؟ به دلیل اون شخصی که از این محمد ابن عبدالله نقل میکنه. فرماد راوی از این علی ابن الحسن ابن فضال، این ابن فضال اینجا میگه ان محمد ابن عبدالله. به قرینه این راوی تشخیص میدیم این محمد ابن عبدالله کدوم از یکی از اون ستاست. میگیم اون محمد ابن عبدالله موثقه. به چه دلیل؟ برای اینکه این راوی ابن فضال روایات کثیری از محمد ابن عبدالله نقل میکنه، از اون محمد ابن عبدالله موثق. چون فرمود من احصا کردم، بررسی کردم، 30 چند روایت این ابن فضال از محمد ابن عبدالله نقل میکند. در اون روایات معلومه که محمد ابن عبداللهی که ابن فضال ازش نقل میکند، اون محمد ابن عبدالله ابن عین، زرارت ابن عینه که موثقه. خب وقتی و می فرمود باز تحقیق کردیم مجموع روایاتی که از این ابن فضال نقل شده، جایی که از یک محمد ابن عبداللهی روایت نقل کرده باشد غیر این ابن محمد ابن عبدالله ابن زراره، اگر غیر ای اصلا نداره. هر جا از محمد ابن عبدالله ابن فضال روایت نقل کرده، از این محمد ابن عبدالله ابن عرض کنم که زرارت ابن اعینه که موثقه. خب این قرینه میشه، پس این یکی هم از همون محمد ابن عبدالله هاست. 30 چند روایت از محمد ابن عبدالله ابن زرارت ابن اعین نقل کرده، از غیر این محمد ابن عبدالله ابن اعین هم روایتی نقل نکرده هیچ جا. این یه روایت که مشترکه، این هم ما اطمینان پیدا میکنیم همون محمد ابن عبدالله ابن اعین است که موثقه. به این قرینه ایشون فرمود که بله، تعبیرشون است که در اینجا آدم اطمینان پیدا میکند، یوجب الوثوق، آدم وثوق پیدا میکند که این محمد ابن عبدالله همون محمد ابن عبدالله است که در 30 چند روایت ازش نقل کرده، اینم همونه. و هیچ جام از غیر اون محمد ابن عبداللهی که از محمد ابن عبدالله نقل کرده باشد و غیر او باشد نداره، پس آدم اطمینان پیدا میکند. این یه جام، این محمد ابن عبدالله همون محمد ابن عبداللهی است که در جاهای دیگه ازش نقل کرده که اون موثقه. پس بنا به استظهاری که مرحوم آقای خویی به این قرینه میکنند و با این قرینه فرمود روایت از نظر سند صحیح است، این روایت هم دلالتش صریحه و روشن، هم سندش صحیحه و دلیل میشه برای قول مرحوم سید که میگه اگر کسی برای فرار از زکات مالش رو تبدیل کرد به حلی برای اهلش، زکات برش واجب است. خب این روایت مقابل اون روایاتی که ما بهش تمسک میکردیم که زکات ساقط میشه، این روایت از نظر سند معتبر بنابر استظهار مرحومای خود، از نظر دلالت صریح میگه زکات واجب است. خب اینه در مقابل اون روایات چیکارش بکنیم؟ جوابی که میشه داد این است که بله، ما هم قبول داریم روایت دلالتش صریح، سندش صحیح، دلالت میکند بر وجود، ثبوت وجوب زکات. اما در مقابل اون روایات که فرمود ما حال علیه الحول، روایات چند تا روایت، روایت صحیحه، یه پشتوانه اونا دارن که این نداره. پشتوانه اونا دارن این است که فتوای مشهور مطابق با اوناست. الان مشهور فقها استناد کردن به اون روایت و میگن زکات ساقط هست، زکات واجب نیست. و مطابق فتوای مشهور بودن یکی از مرجحاتی است که در تعارض بین روایات در اون مقبوله عمر ابن حنظله که از امام پرسد دو روایت از شما نقل شده به کدوم هر دو صحیح هست، به کدوم عمل بکنیم؟ امام فرمود اول ترجیح فرمود خود به مشتهره بین اصحابک، اون روایت که مشهور است فتوا بش دادن به او عمل کنید و این از اوناست. این روایت مستنده و اون حمایت فتوای مشهور باشه است، مقدم است بر اون روایت، ولو صحیح، ولو سند صحیح، روایت هم دلالتش معتبر، اما تاب مقاومت با اون روایات رو نداره، اون روایات مطابق فتوای مشهور. بنابراین پس روایت رو از مرحوم سید از نظر دلالت، از نظر سند قبول میکنیم، ولی در مقابل اون روایات تاب مقاومت نداره. بله.
استدلال و فقر نمیتونه
باشه. حالا فعلا اجازه بفرمود میرسیم به این مطلب. فعلا ما عرض کنم که از این جهت که این دو تا روایت یکیش مطابق مشهور، فتوای مشهور، یعنی مشهور بهش فتوا دادن، عمل کردن به روایت مشهور، این بحث ماست. و امام فرمود خذ به مشته را بین اصحابه.
این زمانی تعارض باشه، اینجا تعارض نیست. دسته اول اطلاق داره، این قید برای دسته اول، دوم روایات دسته دوم مقید، اطلاق مقید اطلاقات
میشن. اون دست دسته اول میگفت چی؟ دسته اول که فتوای علما بشود، فرمود اذا حال علیه الحول، هرگاه نه باب دلالت از حفظ، من خواهش میکنم از حفظ مطلبی نفرمایید، از عبارت. امام اونجا فرمود ان لم یحل علیه الحول لیس علیه شی، هر دوشو فرمود، هم فرمود باید حول بگذرد و ما لم یحل علیه الحول لیس علیه شی. اطلاق از چه جهت؟
فرار از چه؟ فرار از زکات باشه چه از غیر فرار از زکات باشه؟ از این جهت اطلاق داره روایت، درسته؟
بله اطلاق داره.
اگر حول برش نگذرش واجب نیست، چه فرار از معنی دین باشه چه غیر فرار از معنی دین، یعنی مثلا ناخواسته باشه، درسته؟ اطلاق داره.
پس اون میگه ولو قصد فرار هم دارد کافی نیست،
نیست.
بله
این غیب میشه، این میگه نه، اگر برای فرار بود زکات واجب هست، ولی اگر ان فرار نبود زکات واجب نیست. جمع بین هر دو دسته روایت میشه.
حالا ببینید ما برای جمع بین روایات میرسیم.
راحتی سنگی و که آیه خویی که خودتون اشعار الان برمونید تبنگر در علم رجال و درایه داره، تعریف میکنه سندش و باز خود شما فرمودید دلالتش هم به راحتی روشنه، کلام معصومی کلام شعار محدثه به راحتی تعریف شدنش. خب خیلی معصومی
عرض کردم، اجازه بدید ما چهار تا روایت رو بخونیم و بعد میگیم جمع بین این روایات چی هست. حالا اینا بعد میرسیم، همین مطلب که میفرماید اینا، ما الان همینقدر اجمالا گفتم که اون روایت یه فتوای مشهور تو دنبالش هست و اونو ترجیح میدن، اما حالا در این حال جمع بین چهار دسته روایت با اونا رو انشاءالله مطرح میکن. روایت دوم روایتیست که عرض کنم که موثقه زراره. قال قلت لابی عبدالله، روایتیست که مرحوم سید بهش تمسک میکنه. قلت لابی عبدالله علیه السلام ان اباک قال، به امام صادق میگه پدر شما امام باقر اینجور فرمود من فر بها من الزکا فعلیه ان یؤدیها، هر کس فرار بکند به اموالش از زکات فعلیه بر اوست که زکات را ادا بکند. به امام عرض میکند، به امام صادق، پدر شما اینجور فرموده هر کس یه کاری بکند برای اینکه فرار از زکات بکنه، این اثر نداره، علیه ان یؤدی، باید زکات رو بپردازد. فقال، زراره میگه که امام در جواب فرمود صدق ابی، پدرم درست فرموده، ان علیه ان یؤدی ما وجب علی و ما لم یجب علی فلا شیء علیه. امام فرمود پدرم درست فرموده، هر کسی اون چه بهش واجب میشه وقتی زکات برش واجب شد باید بده زکات رو. امام اینجور پدرم فرمود علیه ان یؤدی ما وجب علی، زکاتی که بهش واجب شده باید ادا کنه، و ما لم یجب، هرگاه زکات بهش واجب نشده فلا شیء علی، چیزی نباید بده. خب این روایت رو صدرش یه دلالتی داره، ذیلش تغییر میده وضع دلالت رو. در ابتدا میگه پدر شما اینجور فرمود، من فر بها من الزکا فعلیه ان یؤدیها، هر کس فرار از زکات بکنه زکات برش واجب. خب این صدر روایت شاهد بر فرمایش مرحوم سید، کسی برای فرار از زکات گوسفند رو فروخت فایده ای نداره، باید زکات رو بده. امام فرمود صدق ابی، تصدیق کرد. امام صادق فرمود فرمایش پدرم امام واقع درسته، هر کس زکات بهش واجب شد باید زکات رو بده و اونی که واجب نشده واجب نیست. این که فر علیه زکات، که برای فرار زکات عرض کنم که کاری کرد، این ممکنه اطلاق دارد، ممکنه بعد از هول باشه، بعد از یه هول میره میفروشد که زکات بهش تعلق نگیره، یا قبل از پایان هوله، این اطلاق داره. امام خود بفرماد این کاری که کرده اگر واجب شده براش زکات، وجوب زکات مال کیه؟ بعد الحول. اگر زکات واجب شده براش علیه این یعدی ها، این فرارم فایده نداره. بعد از حول که زکات واجب شد، این دست و پا میکند فرار از زکات بکند، میره طلا رو میفروش، چیزا رو گوسفندار رو میفروشه، طلا میخره برای زنش، این فایده نداره، زکات باید بده. اما مالم یجب، هرگاه زکات هنوز واجب نشده، مالکیه قبل الهول، که هنوز زکات واجب نشده، اونجا لیس علیه واجب. یعنی اگر قصد فرارم بکند و گوسفند دارم بفروشه زکات براش واجب نیست. این دلیل میشه برای قول مشهور ما، یعنی به قول مرحوم آقای خویم فرماد، این روایت علا خلاف مطلوب هم عدل، این عدل بر خلاف مطلوب مرحوم سید. مرحوم سید میخواد بفرماد اگر به قصد فرار این معامل رو انجام داد بازم زکات ثابته، این میگه نه، بعد الحول اگر که زکات واجب شد اونجا فرار فایده ندارد، بفروشه باید زکات رو بده. اما قبل از هو مالم یجب، هنوز زکات واجب نشده، قبل الهول اگر فروخت لم یجب علیه شر، برای فرار از زکات فروخ، الانم دیگه زکات بهش تعلق نمیگیره، واجب نیست براش زکات، چون از شرای از چیز افتاد، حد نصاب افتاد، زکات نیست. بنابراین این روایت صدرش که قول امام صاد باقر رو نقل میکنه دلیل بر اوناست، ولی امام تصدیق کرد صدق ابی، پدرم درست فرموده، و این رو خود بگه پدرم اینجور فرموده، این مال اونجاییست که زکات واجب شده باشه، اگر زکات واجب شد اون وقت فرار مؤثره، مؤثر نیست. اگر زکات واجب شد بعد از هول رفته فروخته برای اینکه زکات نده، زکات واجب شده باید زکات رو بده. قبل از هول اگر قبل از اینکه مزی هول بشه فروخت گوسفند رو برا فرار اونجا هم لم یجب لا شیء علی. این دلیل قول مقابل قول سید هست، نه دلیل بر قول. پس این دو روایت که مرحوم سید تمسک میکنه به این روایات و میگه این روایات اقوای از اون روایات هست، برای اینکه زکات واجب ثابت است قبل از هول اگر فروخت، ولی این دو روایت دلیل بر مطلبشون نیست. اجمالا حالا گفتیم تا بعد تفصیلا جمع بین روایات رو بیان میکنیم. این دو روایت گفتیم چهار روایته، دو تا روایت دیگه میموند انشاءالله بحث بعد.